عامل بین مردم بپردازن و سعی در تقویت اون داشته باشن.
بله، بسیار تشکر از شما جناب آقای هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مشهد مقدس. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، انشاءالله
خدا نگهدار. تشکر.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بیش از 400 رسانه بین المللی مراسم تشییع شهید سرافراز مقاومت سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان را پوشش خبری می دهند. رئیس کمیته اطلاع رسانه ویژه مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سید حسن نصرالله در کنفرانس مطبوعاتی افزود 120 دوربین در بیش از 25 نقطه از محل برگزاری تشییع خدمات تصویری را ارائه خواهند داد. خبر دیگر این که سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیداری مسائل دو جانبه و همکاری‌های سیاسی دو کشور را بررسی کردند. در دیدار علیرضا بگدلی با امیرخان متقی، طیفی از مسائل تجاری، حمل و نقل، سرتامز، زراعت، نیرو و همکاری‌های سیاسی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که قرار است اعضای این شورا در پیوند به تمدید مأموریت دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما نشستی برگزار کنه. مأموریت فعلی یونما یک ماه بعد، یعنی به تاریخ 17 مارچ به پایان میرسد. همکار ما زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با مقصود حسن‌زاده، کارشناس سیاسی، و نخست از وی درباره مأموریت یونما در افغانستان پرسیده، اینکه یونما مأموریت خود را در سال گذشته چگونه انجام داده؟
موقعیت یونما و یا موجودیت نمایندگی ملل متحد در افغانستان ای به نفع کشور است و خود موقعیت افغانستان یک موقعیت حساسی است که به مخاطر در سال 2001 بعد از جلسه بن که به موافقت دست یافت و بعد از او در سال 2001 بعد از او در سال 2002 یونما فعالیت خود در افغانستان آغاز کرد. بعد از او دوره همساله از طرف شورای امنیت مأموریت یونما در افغانستان تمدید میشد. البته این مأموریت یونما تنها برای افغانستان نیست. یونما از افغانستان در افغانستان مرکزیت گرفته و از افغانستان کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا، پاکستان و این کشورها را مدیریت میکنه و خود موجودیت یونما در افغانستان این به نفع کشور است. ای پرستیج افغانستان را در سطح بین المللی بالا میبره. سالهای 2014 در حدود همون سالا بود که پاکستان بسیار کوشش کرد که نمایندگی ملل متحد را از افغانستان به پاکستان انتقال بده و همون منفعت هایی که از او را پاکستانیا ببرن. فعلا هم طرحی که پیشنهاد شده از طرف امریکا، یک طرف امریکا و کره جنوبی و از طرف دیگه هم چین و پاکستان، اینا در حدو در کوشش میکنن که هر کدام به نفع خود یونما را بکشانن. پاکستان با این طرح خود کوشش میکنه که پایگاه یونما را از افغانستان بیرون کنه، بکشانه به پاکستان. این منفعتی که اسیر پاکستانیا ببرن. همواره پاکستانیا تلاش کردن که افغانستان را وارونه جلوه بتن و یا یک افغانستان تروریست پرور و یا مردم افغانستان و مردم با انگیزه جنگ به جهانیان معرفی کنند و اینطور نیست. ای پاکستان است که این کار را میکنه به نفع خود. اما آیا واقعا یونما موجودیت مدیریت یا مأموریت یونما در افغانستان مؤثر بوده یا نبوده؟ بله، موجودیت یونما در افغانستان خیلی هم مؤثر بوده، بخصوص بعد از سقوط جمهوریت و به وجود آمدن امارت اسلامی خیلی مؤثر بوده. همین موجودیت یونما بود در افغانستان میلیون ها دلار کمک های بشری برای مردم افغانستان دعوت کرد و سرازیر کرد که مردم افغانستان از این حالت بیرون شد. همین گزارش یونما بود که همیشه گزارش داد که چند میلیون مردم افغانستان زیر خط فقر است تا که کمک های جامعه جهانی را جلب کنه برای مردم افغانستان، و در این قسمت به شکل فعال یونما عمل کرده.
بله، فکر میکنید در صورتی که کارکردها و فعالیت‌های یونما در افغانستان مؤثر بوده و فایده داشته، به نظر شما چرا حکومت طالبان از این کارکردها راضی نیست و میگه که یونما در یک سال گذشته اهداف اصلیش را دنبال نکرده و فعالیت‌هایش هیچ مؤثریتی برای افغانستان نداشته؟
طالب‌ها در این اواخر گزارش دادن که یونما به شکل بی‌طرفانه گزارش تهیه نمی‌کنه. گزارش‌هایی که یونما بر شورای امنیت گزارش میتهی جنجال برانگیز است. در دو موضوع نفت است. یکی که در مورد کمک های بشر دوستانه یونما وظیفه خود به شکل درست انجام داده و در قسمت گزارش هایی که انجام داده و ای هم درست است، اما گزارش هایی که داده حقیقت بوده و فعلا در قسمت باز شدن دروازه مکاتب بروی دخترها، در باز شدن دروازه پانتون ها بروی دخترها و از طرف دیگه حق گرفتن کار از زنها، این هم حقیقت بوده که گزارش داده. در این قسمت یونما نتانسته که فشار لازم برای امارات اسلامی وارد کنه تا که دروازه مکاتب باز شده، و این گزارش برای شورای امنیت ملل متحد سالانه همواره گزارش داده. و از طرف دیگه در افغانستان مواد مخدر به صفر تقرر پیدا کرد و تمام کسانی که به احتیاط مواد مخدر مبتلا بودند، اینا تحت درمان و مداوا قرار گرفتن و اینا صحتیاب شدند، و این نکات مثبتی بوده که دیده یونما گزارش نداده. و از طرف دیگه امنیت سرتاسری در کشور حکم فرما بوده و اینا یونما گزارش نداده. مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر یکی از اولویت های جامعه بشری در سراسر جهان است که امارت اسلامی در این زمینه به موافقت کامل دست یافته و توانست که کشت مواد مخدر را در افغانستان به صفر تقرار بده، مبارزه جدی کرد در مبارزه با کشت مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر، و از طرف دیگه تمام معتادینی که مبتلا به مواد مخدر بودن و اینها موجودیت معتادین شهرها را آلوده ساخته بود و مردم با موجودیت اینها بسیار به تکلیف بودن و ازدحام از اینها یک سبب ترس و حراس در بین مردم شده بودن که همواره برای دزدی و برای بسیار کارا اینها دست می زدن، و امارات اسلامی توانست اینها را جمع‌آوری کنه در کمپ های مخصوص اینا رو تحت مداوا قرار بده که ما شاهد هستیم اکثریت از اون معتادها صحت یاب شدن. این نقاطی است که یونما ایره گزارش نداده. البته این نقاط مثبت امارت اسلامی بوده، فقط تنها نقاط منفی رو گزارش داده بود. به همین خاطر امارت اسلامی از گزارش یونما که به شورای امنیت ملل متحد گزارش سالانه تهیه کرده از این لحاظ ناراض هستند.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. امیدوارم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشه. دوستان عزیزی که نتونستن برنامه را کامل بشنون، اگر خواستن تکرار ساعت 6:25 دقیقه عصر پخش خواهد شد تکراری برنامه. امیدوارم که شنونده باشید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
گزارش های متناقض از بازگشت سراج الدین حقانی به کابل. رایزنی سفیر ایران در کابل و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. و وزیر امور خارجه ایران رابط دو جانبه مسائل لبنان، سوریه، یمن و غزه محور رایزنی امیر قطر در تهران است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. بعضی رسانه ها مدعی شدند که سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان پس از سفر به عربستان سعودی و امارات متحده عربی هنوز به کابل باز نگشته است. این رسانه ها به نقل از منابع خود گفتند که حقانی با هدف استراحت و درمان در خارج از افغانستان به سر میبرد. این ادعا در حالی مطرح شده است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان 17 دلو، از بازگشت وزیر داخله این گروه به افغانستان خبر داده بود. سراج الدین حقانی 4 دلو کابل را به مقصد ابوظبی ترک کرده و پس از دیدار با مقامات امارات متحده عربی برای مناسک عمره راهی عربستان سعودی شده بود. این در حالی است که حقانی در ماه جوزای گذشته نیز برای انجام حج به عربستان رفته بود. شورای امنیت سازمان ملل پیش از این اعلام کرده بود که با معافیت سراج الدین حقانی از ممنوعیت سفر در بازه زمانی 23 جنوری تا 3 فوریه موافقت شده است. این گزارش های ضد و نقیض درباره بازگشت وزیر داخلی حکومت سرپرست به کابل در حالی مطرح می شود که در ماه های اخیر خبرهای زیادی از افزایش اختلافات بین حقانی و ملا هیبت الله رهبر طالبان منتشر شده است. در همین حال شیر محمد عباس استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان نیز که از چهره‌های منتقد رهبر طالبان به شمار می رود، از حدود یک ماه پیش از افغانستان خارج شده و به امارات متحده عربی رفته است. سخنگوی طالبان 20 دلو اعلام کرد که او برای دیدار خانواده‌اش به دبی سفر کرده است. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیداری مسائل دو جانبه و همکاری‌های سیاسی دو کشور را بررسی کردند. در دیدار علیرضا بیکتلی با امیرخان متقی طیفی از مسائل تجاری، حمل و نقل، بهداشت و درمان، زراعت، نیرو و همکاری‌های سیاسی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. این گفتگوها به منظور تقویت رابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و حکومت سرپرست افغانستان، ارتقای رابط دوستانه و ایجاد زمینه‌های مشترک برای توسعه همکاری‌ها انجام شد. سرپرست نمایندگی ایران در افغانستان اوائل ماه جاری نیز با وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار کرده بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با معاون سازمان همکاری اسلامی گفت که آنچه در رسانه ها منتشر می شود متفاوت از واقعیت های عینی در افغانستان است. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان با طارق علی بخیت معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان دیدار کرد. در این دیدار درباره تقویت نمایندگی امارت اسلامی در این سازمان و موضوعات امنیتی، تعلیمی، اقتصادی، کمک‌های بشری و انکشافی و مبارزه با مواد مخدر گفتگو شد. متقی در این دیدار با اشاره به دستاوردهای حکومت سرپرست گفت واقعیت‌های عینی از آنچه که در رسانه‌ها منعکس می‌شود بسیار تفاوت دارد. از سوی هم طارق علی بخیت گفت سازمان همکاری اسلامی طرفدار برخورد سلیقه‌ای در تعامل با افغانستان نیست و بر راهکار پذیرش واقعیت‌ها و انعکاس آن باور دارد. و همچنان اطمینان داد که سازمان همکاری اسلامی از هر روش به حمایت از افغانستان ادامه می‌دهد. این در حال است که موضوع تعلیم و تربیت در حال مطرح می شود که از 3 سال به این طرف مکاتب بروی دختران بالاتر از صف ششم و پوانتون ها بسته است. مردم افغانستان خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها بروی دخترانشان می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رهبران گروه های سیاسی مخالف طالبان و جمعی از فعالان مدنی افغانستان از ساعتی پیش در پایتخت اتریش 5 کنفرانس ویانا برای افغانستان آزاد و دموکراتیک را آغاز کردند. این کنفرانس که تا فردا چهارشنبه ادامه دارد، شرکت کنندگان قرار است درباره وحدت گروه‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان، آینده افغانستان، چشم‌انداز جدید جهانی و نقشه راه کنفرانس ویانا در آن گفتگو کنند. در روز نخست این کنفرانس محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، یاسین ضیا از جبهه آزادی، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی سابق افغانستان، خالد پشتون و فوزیه کوفی نمایندگان پارلمان سابق افغانستان، راحله دوستم سناتور پیشین و رحمت الله یارمل والی لغمان در حکومت سابق درباره چالش‌های پیشروی افغانستان سخنرانی می‌کنند. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، روند ویانا مهمترین کنفرانسی است که با حضور گروه‌های مخالف طالبان برگزار می‌شود. بانک جهانی با نشر گزارش تازه‌ای درباره بحران اقتصادی افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان شکننده و بی‌ثبات است. بانک جهانی روز دوشنبه 29 دلو با نشر گزارش تازه خود درباره بحران اقتصادی افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان به دلیل انزوای مالی، ناپایداری سیاسی و کمبود نیروی انسانی همچنان در وضعیت شکننده قرار دارد. بر اساس این گزارش، در پی افت ارزش افغانی، قیمت کالا و مواد خوراکی افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود رشد اقتصادی در سال‌های 2023-2024، فقر گسترده، بیکاری، منابع محدود و قدرت خرید ضعیف میلیون‌ها نفر را در وضعیت آسیب‌پذیر نگه داشته است. یکی از قماندانان اصلی تحریک طالبان پاکستان در ولایت ننگرهار هدف حمله مهاجمان ناشناس قرار گرفت. منابع آگاه در شفاخانه‌های ولایت ننگرهار می‌گویند یک قماندان زخمی تحریک طالبان پاکستانی دو شب پیش به شفاخانه نظامی منتقل شده است. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. پیش از این نیز در ماه قوس رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که رحیم الله مشهور به عمر باجوری از قماندانان ارشد تحریک طالبان پاکستان همراه با 3 نفر از همراهانش در ولایت کنر به دست افراد ناشناس کشته شدند. همچنین یک قماندان گروه تجزیه طلب بلوچ تیپ مجید معروف به کوهی که مسئول حملات تروریستی زیاد علیه دولت پاکستان بود، 15 دلو در کابل کشته شد. این حمله در حالی است که طالبان همواره ادعای اسلام آباد را درباره فعالیت گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان رد می کنند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 8 کنفرانس تاریخ رابطه خارجی ایران با عنوان سیاست خارجی ایران و خلیج فارس در گستره تاریخ در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر امیر قطر به تهران گفت موضوعات مرتبط با تحولات منطقوی در لبنان، سوریه و یمن نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه 8 کنفرانس تاریخ رابط خارجی ایران با عنوان سیاست خارجی ایران و خلیج فارس در گستره تاریخ که صبح امروز در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، در جمع خبرنگاران حاضر و به برخی از پرسش های آنها پاسخ داد. وزیر خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره سفر آتی امیر قطر به تهران گفت ایران همواره در مسیر تعاملات دیپلماتیک فعال بوده و فردا جلسه مشورتی با حضور هیئت عالی رتبه قطری در خصوص مسائل منطقوی به ویژه موضوع فلسطین و غزه و توطئه‌های اخیر که پیرامون این مسائل مطرح شده است برگزار خواهد شد. همچنین در این جلسه موضوعات مرتبط با تحولات منطقوی در لبنان، سوریه و یمن نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. روابط میان دو کشور روندی رو به رشد داشته و در حوزه اقتصادی نیز پروژه‌های مهم و کلیدی در دستور کار قرار دارد که به صورت جدی پیگیری خواهد شد. عراقچی در ادامه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره پیام رسانی امیر قطر به تهران در جریان این سفر از سوی ایالات متحده با رد این شایعات گفت این موضوعات فاقد اعتبار بوده و ارزش پرداختن ندارند. امیر محترم قطر شخصیتی برجسته در حوزه دیپلماسی و تعاملات بین المللی هستند و سفر ایشان به منظور گسترش روابط دو جانبه صورت می گیرد. ایران و قطر با جدیت مسیر توسعه روابط را دنبال خواهند کرد و بدون توجه به بیانیه های سیاسی گام های عملی در جهت تحقق اهداف مشترک برداشته خواهد شد. سخنگوی دولت ایران در نشست خبری خود در اصلویه گفت در شرایط فشار حداکثری مذاکره معنا ندارد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران با تأکید بر این که برای ایران همیشه باب مذاکره باز بوده است تصریح کرد آن کسی که باب مذاکره را می‌بندد دیگری است، اوست که فشار حداکثری را ابلاغ می‌کند نه ما. ما که مذاکره کردیم و همه دنیا هم دید که دیگری از میز مذاکره خارج شد. آنان بودند که با آن چیزی که خودشان امضا کرده بودند پایبند نبودند. طبیعتاً در شرایطی که فشار حداکثری را ابلاغ می‌کنند مذاکره معنا ندارد. مهاجرانی ادامه داد ما اهل مذاکره هستیم. همه دنیا می‌داند ما اهل مذاکره هستیم و همیشه از این که بتوانیم با دنیا گفتگو کنیم تا صلح برقرار شود استقبال می‌کنیم. سفر امیر قطر را هم به عنوان سفر امیر کشور همسایه که با ما مرز آبی دارد مبارک می‌دانیم. و افزود یقیناً تأمین امنیت یکی از وظایف بسیار مهم و خطیر دولت است و هرگز در این زمینه فروگذار نمی‌کند. مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره رابطه ایران و لبنان گفت این دو کشور دارای منافع مشترک و متقابل است و نمیپذیریم کشوری ثالث که دلش برای هیچ کدام از این دولت‌ها نمی‌سوزد برای ما تصمیم بگیرد، لذا تصمیمات ما بر مبنای منافع مشترک ایران و لبنان خواهد بود. سخنگوی دولت ایران در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت جهت مقابله با تحریم‌ها گفت از زمانی که انتخابات آمریکا در جریان بود و گمانه‌زنی‌هایی از نتایج آن مطرح می‌شد، همه سناریوها در ایران طراحی شد. از فشار حداکثری تا چیزهای دیگر که در یک بازه با اصول سناریو نویسی که هم در علم اقتصاد هم در علم سیاست گذاری است، از سوی افراد حرفه‌ای در سازمان برنامه و بودجه و در سایر وزارتخانه‌ها طراحی شد. مهاجرانی ادامه داد لذا همه سناریوها از قبل روی میز بود، اما آنچه که الان امضا شد عملاً به نوعی فرمان فشار حداکثری است، هرچند اسم دیگری برایش گذاشتند، ولی راهبردمان توسعه دیپلماسی منطقوی است، یعنی به شدت با همسایه‌ها و منطقه ارتباط خود و کارمان را زیادتر می‌کنیم و از صنایع داخلی و دانش بنیان حمایت ویژه می‌کنیم. صدر اعظم رژیم صهیونیستی دستور داد که قانون ممنوعیت فعالیت‌های آژانس آنروا در فلسطین اشغالی هرچه سریع‌تر اجرا شود. علی‌رغم هشدارهای صریح و مکرر جهانی درباره توقف فعالیت‌های آژانس کاریابی و امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی اجرای فوری آن را خواستار شد. بر پایه این گزارش صدر اعظم رژیم صهیونیستی دستور اجرای فوری قانون آنروا را صادر کرد که با حمایت گسترده در کنیست تصویب شد. در این گزارش آمده است که هیچ محدودیتی برای اجرای دستور صدر اعظم وجود ندارد. رئیس کمیسیون اروپا گفت صلح در اوکراین با احترام به استقلال حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و همچنین تضمین‌های امنیتی قوی باید همراه باشد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا شب گذشته ارائه تضمین‌های امنیتی قوی به اوکراین برای پایان جنگ با روسیه را خواستار شد. رئیس کمیسیون اروپا در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که اوکراین سزاوار صلح از طریق قدرت است. فون در لاین با بیان این که اروپا سهم کامل خود را از کمک‌های نظامی با اوکراین انجام می‌دهد افزود ما نیاز با افزایش دفاع در اروپا داریم. و کوریای شمالی تلاش ایالات متحده آمریکا و متحدانش برای خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ را محکوم کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، چو تا ایول رئیس دستگاه دیپلماسی کوریای جنوبی و ایوایا تاکشی همتای ژاپنی وی روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ بیانیه صادر و بر تعهد خود به خلع سلاح هسته‌ای کامل کوریای شمالی تاکید کردند. دیدار سه جانبه بین وزرای خارجه آمریکا، کوریای جنوبی و ژاپن در مونیخ اولین دیدار آنها پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که در اولین دوره ریاست جمهوری خود با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی دیدارهای بی سابقه ای داشت. وزارت امور خارجه کوریای شمالی از این کشورها به علت پیگیری یک طرح منسوخ و پوچ انتقاد کرد و نسبت به اقدامات احمقانه‌ای که به خصومت و درگیری دست جمعی دامن می‌زند هشدار داد. یکی از سخنگویان این وزارتخانه که نامش عنوان نشده است گفت تا زمانی که تهدید خصمانه آمریکا و نیروهای دست نشانده آن وجود دارد، تسلیحات هسته‌ای کوریای شمالی وسیله‌ای برای دفاع از صلح و حاکمیت و وسیله‌ای برای دفاع مشروع توسط قانون اساسی کشور است. گزارش های متناقض از بازگشت سراج الدین حقانی به کابل. رایزنی سفیر ایران در کابل و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. و وزیر امور خارجه ایران رابطه دو جانبه مسائل لبنان، سوریه، یمن و غزه محور رایزنی امیر قطر در تهران است. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در بخش تحلیلی این سرویس خبری هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقف کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه ایران ضمن اعلام آمادگی تهران برای تداوم مذاکرات با سه کشور اروپایی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران زبان تهدید و فشار را بر نمی‌تابد و سیاست فشار حداکثری مسلماً شکست خواهد خورد. ولفگانگ آمادئوس برولهالت نماینده ویژه سوئیس در امور شرق میانه و شمال افریقا در حاشیه هشتمین کنفرانس اقیانوس هند در مسقط با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. عراقچی در این دیدار با اشاره به سوابق دیرینه و حسنه روابط دو کشور در ابعاد دو جانبه و چند جانبه از تلاش های سوئیس با عنوان حافظ منافع آمریکا قدردانی کرد و نقشه سازنده سوئیس را در کمک به تقویت صلح و ثبات در منطقه حائز اهمیت دانست. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برگزاری سه دور مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی و آمادگی ایران برای تداوم آن تأکید کرد جمهوری اسلام ایران زبان تهدید و فشار را بر نمی‌تابد و سیاست فشار حد اکثری مسلماً شکست خواهد خورد. نماینده ویژه سوئیس نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از تلاش‌های کشورش در راستای برقراری صلح و ثبات جهانی بر نقش مهم و تاثیرگذار ایران در منطقه تاکید کرد. ولفگانگ آمادئوس برولهارد همچنین استمرار گفتگوهای دو جانبه با ایران در زمینه‌های مختلف دو جانبه و منطقوی را حائز اهمیت دانست و بر تمایل و آمادگی خود برای تداوم گفتگوها و مشورت‌های دو جانبه از جمله در خلال دور آتی نشست رایزنی‌های دو کشور در تهران تأکید کرد. دو طرف در این دیدار در خصوص برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. دیدار ولفگانگ آمادئوس برولهارد نماینده ویژه سوئیس در امور شرق میانه و شمال آفریقا با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در حاشیه هشتمین کنفرانس اقیانوس هند در مسقط انجام شد. در این باره با تحلیل از دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل بین الملل در گفتگو با همکارم توجه بفرمایید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خودش با امضای یک یادداشت اجرایی مجدداً کارزار فشار حداکثری را علیه ایران آغاز کرده. وزیر خزانه داری جدید آمریکا اعلام کرده هدف ما این هست که صادرات نفت ایران رو از الان نسبت به وضعیت فعلی که بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز هست به 100,000 بشکه در روز تقلیل بده و به این ترتیب به زعم خودشون ایران رو دچار در واقع کاهش شدید درآمدهای نفتی کنن. ادعای اونها همواره این بوده که ایران از پول نفت برای تأمین مالی گروه‌های نیابتی در بربازی ها استفاده کرده و میکنه. در این حال ترامپ مجدداً و در موارد مختلف ادعا کرده که خان مذاکره با ایران هست و باز هم از منابع مختلف خواسته های آمریکا از ایران به معنی تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای ایران، تعطیلی برنامه‌های موشکی ایران، قطع سیاست‌های منطقه‌ای و قطع حمایت از گروه‌های آزادی بخش در منطقه و همچنین پایان دادن به توسعه موشک‌های کروز یا همچنین تسلیحات متعارف و نامتقارن ذکر شده. خب همه این خواسته‌ها رو وقتی در کنار هم جمع کنیم معناش این خواهد بود که آمریکا خواهان قطع کامل همه عوامل و عناصر قدرت ایران در سطح داخلی و منطقه‌ای و جهانی هست و این در واقع به مثابه این میمونه که آمریکا قصد داره دست و پای ایران رو قطع کنه. طبیعتاً این خواسته کاملاً غیر قابل قبول هست و در این حال نباید فراموش کرد که سیاست ترامپ صلح از طریق اعمال قدرت هست. به این ترتیب به طور خلاصه از دیدگاه آمریکا مذاکره‌ای که با ایران می‌خواهد انجام بدهد این هستش که تمام خواسته های خود رو به ایران دیکته کند و ایران هم به طور کامل و دربست اونها رو بپذیره. باز هم نقل قولی از ترامپ مطرح شده و اون این هست که یا باید شروط و خواسته های ما رو بپذیرید یا بمباران شوید، که این دیگه کمال بیشرمی ترامپ رو میرسونه و نشون میده که اون حتی نه فقط حاضر به دادن هیچ امتیازی به ایران نیست، بلکه تنها امتیاز رو این قلمداد کرده که ایران بمباران نشه. خب خود ترامپ در دیداری که با نتانیاهو داشت اخیراً در واشنگتن، وقتی یک خبرنگاری از ترامپ پرسید که ایران اکنون خیلی ضعیف شده، خود ترامپ اذعان کرد که خیر، ایران خیلی هم قدرتمند است. خب پس بنابراین این تصوری که یا این ادعایی که مطرح میشه که ایران به دلیل تحولات اخیر منطقه‌ای ضعیف شده کاملا بی اساس است و طبیعتا همان گونه که از زبان مقام معظم رهبری و سایر مقامات ایران مطرح شده، ایران نه تنها در مقطع کنونی خانه مذاکره با آمریکا نیست، بلکه کاملا آماده دفاع از خود هست و مخصوصا همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودن ایران دارای قدرت سخت هست و قادر به دفع حملات خواهد بود. به این ترتیب اگر آمریکا بخواهد سیاست خصمانه خودش مخصوصا در همنوایی با رژیم صهیونیستی ادامه بده یا به اسرائیل چراغ سبزی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بده، مسلما این مسئله موجب پاسخ قاطع ایران خواهد شد. و من دیروز یک نقل قولی دوباره از ایلان ماسک که از نزدیکترین مشاوران ترامپ و وزیر کارآمدی کابینه ترامپ هست شنیدم که ترامپ به هیچ عنوان مایل به حمله به ایران نیست، و اگر این نقل قول درست باشد به این معنا خواهد بود که ترامپ به رغم مواضع جنجالی که اتخاذ کرده به خوبی این مسئله آگاهی داره که هر گونه حمله به ایران تبعات جبران ناپذیری برای آمریکا، نیروهای آمریکایی، پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا در منطقه خواهد داشت. لذا به نظر من در برهه کنونی ترامپ کماکان ضمن اجرای سیاست فشار حداکثری به کارزار تبلیغاتی رسانه‌ای و جنگ روانی علیه ایران با هدف به تسلیم کشاندن ایران ادامه خواهد داد. اما تجربه دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ بعد از خروج ترامپ از برجام در دو سال 2018 و اعمال شدیدتری تحریم علیه ایران نشون میده که ایران در مقابل این فشارها مقاومت کرد. و من یادمه که مایک پومپئو وزیر خارجه وقت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بعدن صراحتن اعلام کرد که ما به هیچ یک از اهداف خودمون در قبال ایران نرسیدیم. لذا تا زمانی که آمریکا موضعی منطقی اتخاذ نکنه و برخورد منطقی با ایران نداشته باشه، فکر نمی کنم بتونه به هیچ یک از اهدافش هم برسه.
قماندانی پلیس کابل وقوع انفجار در کابل را رد کرد. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
قماندانی پلیس کابل وقوع انفجار در کابل پایتخت افغانستان را تکذیب نمود. پیش از این که حکومت سرپرست افغانستان درباره صحت و سقم انفجار در میدان هوایی کابل یا جاده میدان هوایی ابراز نظر کند، برخی رسانه‌ها خبری از کابل از وقوع انفجار در محوطه میدان هوایی کابل شام گذشته از مربوطات حوزه 15 امنیتی شهر کابل خبر داده بودند، در حالی که خالد زدران سخنگوی پلیس کابل در خصوص این گزارش‌ها از وقوع انفجار در میدان هوایی کابل اظهار داشت. برخی رسانه‌ها گزارش دادن که انفجار در فرودگاه کابل رخ داده است، اما این ادعا حقیقت ندارد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گزارشات در مورد وقوع انفجار در میدان هوایی کابل را تکذیب کرده است. زدران گفته که هیچ مشکلی وجود ندارد. پیش از این مقامات حکومت سرپرست طالبان بدون ذکر نام برخی رسانه‌ها را متهم به تبلیغات واهی و دروغین علیه حکومت خود نموده بودند و از رسانه‌ها خواستند واقعیت‌ها را انعکاس بدهند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
افزایش ناامنی در ولایت قندوز نگرانی باشندگان این ولایت را در پی داشته است. گزارشی از سمی خاوری آماده پخش است.
افزایش ناامنی و ادامه درگیری ها در قندوز نگرانی باشندگان این ولایت را برانگیخته است. باشندگان قندوز در شمال شرق افغانستان تا 24 ساعت گذشته گواه 3 رویداد امنیتی بودند که در نزدیک به 4 سال اخیر کم سابقه می باشد. شماری از باشندگان این ولایت بر رسانه ها گفتند آخرین مورد ساعت 12 بجه شب گذشته گواه درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح ناشناس در منطقه چرخ آب از مربوطات حوزه 4 امنیتی در مرکز این ولایت بودند که به گفته آنان صدای شلیک گلوله ساعت ها دوام کرده است. گفته می شود پیش از این نیز افراد ناشناس در 2 منطقه دیگر، چهارای عبدالرزاق در منطقه سری دوره و انگورباغ ولایت قندوز حمله کرده بودند که بعداً جبهه آزادی مسئولیت آن را به دوش گرفت و با نشر خبرنامه‌ای از کشته و زخمی شدن دست کم 4 تن از نیروهای امنیتی طالبان در کندوز خبر دادند. مسئولان محلی اما در کندوز میگویند هیچ گونه رویداد ضد امنیتی در این ولایت اتفاق نیفتاده و خبرهای نشر شده نادرست میباشد. جمعه دین خاکسار سخنگوی پلیس کندوز به رادیو دری میگوید خبرهای نشر شده مبنی بر حمله جبهه آزادی در برخی از مراکز نظامی صحت ندارد و تبلیغات دشمن است. تا یک ماه گذشته تخار و کندوز در شمال شرق افغانستان گواهی بیشترین رویدادهای ضد امنیتی بوده. به گفته باشندگان این دو ولایت رویداد امنیتی که در چند روز اخیر اتفاق افتاده در 4 سال گذشته کم سابقه بوده و این مورد نگرانی آنان را بیشتر ساخته است.
برای 250 خانواده دارای افراد معلول و نیازمند در ولایت بلخ مواد خوراکی توزیع شد. همکارم خیبر ابراهیمی و گزارشی در این زمینه.
یک نهاد مددرسان در بلخ با همکاری ریاست شهدا و معلولین این ولایت برای 250 خانواده افراد دارای معلولیت و نیازمند مواد خوراکی توزیع کرده است. بر اساس گفته های مسئولان ریاست شهدا و معلولین بیشتر کسانی که شامل دریافت این کمک ها شدند افراد دارای معلولیت هستند.
تقریبا 2500 کورنۍ چې 200 د شهدا او معلولینو د اعتماد کورنۍ لپاره ترتیب شوی دي او 50 کور نور داسې مستحقین غالبا مسئول سره ترتیب کړی دي. نو البته دغه توزیع شنن کیږي د شهدا او معلولینو وزارت په منګي د قمر خیره بنسټ د طریقه څخه نن موږ دا توزیع انشاءالله د مستحقینو ته ورته ترتیبو او د شی ورته ور وصول کوو.
در همین حال برخی از افراد دارای معلولیت در حال که از دریافت این بسته خوراکی شادمان هستند بر ایجاد فرصت شغلی تاکید می کنند.
در خانه 6 نفر نانخور هستیم، خرچ و مسئولیت شد خودیم در دوش داریم، کسی کمک میکدگی نیست. از تجارهای ملی، از مردم افغانستان، از وطندار عزیزی خود میخواییم که در باره مایوین بزاد توجه داشته باشه.
تقریبا به 1 ماه نمید باشی ما میکنه. ما از جا میخواییم که دیگه یک گمکاری زمین کار بیسازه که مردم مثل مایت مواره کار بیتونه، غریب بیتونه، خیاطی مثلا کار کسی دیگه کسایی کار کرده نمیتونه.
بر بنیاد گفته های مسئولان ریاست شهدا و معلولین بلخ 8500 خانواده معلول از سوی این اداره تثبیت شده که از این میان برای بیش از 3000 خانواده در سال روان کمک های غذایی صورت گرفته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
خب عزیزان شنونده، مشروع خبرها و بخش تحلیلی این سرویس خبری شامل گزارشات و مصاحبه با کارشناسان در این بخش خبری تقدیم شما شد. بسیار تشکر از همراهیتان. شب خوش و آرامی داشته باشید. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیم روزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم از برنامه کلام ناب. دوستان عزیز شنونده، حجت الاسلام دکتر رفیعی کارشناس امروز برنامه ما هستند که در خدمتشان هستیم و در رابطه با محبت واقعی با اهل بیت علیهم السلام صحبت‌هایی دارند و اتفاق هم صحبت‌هایشان را می‌شنویم.
خدا می‌فرماید پیغمبر 8 مورد رو برات می‌شمریم. اگر کسی این 8 رو بر خدا ترجیح داد منتظر مرگ باشه، این آدم ایمان نداره. چیه این 8 تا؟ انکان آباؤکم، یکی بابا، و ابناؤکم اولاد، و اخوانکم برادر، برادر که میگه خواهرم شامل، فرق نمیکنه، و ازواجکم همسر، پنجم، و عشیرتکم فامیل، ششم، و اموال اقترفتموها ثروت، هفتم، و تجارتون تخشون کسادها کاسبی، هشتم، و مساکن ترزونها. این 8 تا دیگه ماها که داریم زندگی میکنیم شما میدونید دیگه، اگه از من و شما سوال کنن داشته هاتون رو بشمارید از این 8 تا بیشتر نیست. پولمونه، کارمونه، خونمونه، اولادمونه، پدر و مادرمونه، زنمونه، برادر و خواهرمونه، فامیلمونه، همین هاست دیگه. عمده دارایی ها و داشته ها و وابستگی های ماها همین 8 تاست: خانه، ثروت، کاسبی و کار، حالا یکی با ماشین کار میکنه یکی کارش اداریه، همسر، اولاد، برادر و خواهر، فامیل، پدر و مادر. اگر اینا رو از خدا و پیغمبر بیشتر دوست داری، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اینا رو از جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، فتربصوا، منتظر مرگ باشید. شما دروغ میگید محبت خدا دارید. بله، این آیه اینو میخواد بگه. فکر میکنم روشن شد. ما جعل الله لرجل فی قلبی من قلبین فی جوفه، یعنی کانون دل اگه محبت خدا شد دیگه محبت دشمن خدا نیست، اگه محبت امیر المؤمنین شد محبت دشمنان امیر المؤمنین نیست، اگر محبت امام صادق شد دیگه محبت خلفای بنی عباس و بنی امیه نیست. ما جعل الله، این همونه که میگیم ولیون لمن والاکم عدوون لمن آداکم، این همین. حالا اون داستانی که قول دادم براتون بگم، دو تا داستانه براتون میگم روشن بشه. یه آقاییست به نام هاشم ابن عتبه، الله اکبر، اگر خدا بخواد به یکی توفیق بده تو زندگی چجور توفیق میده. عتبه بابای این آدم همون کسیه که تو جنگ سنگی انداخ یا شمشیری زد دندان پیغمبر رو شکست، یعنی باباش یه همچین آدم بدیه، از مشرکینه که کشته شد و به درک واصل شد. خدا به این آدم مشرک یه پسری داده به نام هاشم، عاشق علیست، فانی در علیست، یکی از کاندیداهای استانداری مصرم ایشون بوده، همین هاشم ابن عتبه که بهش میگن هاشم مرقال، چون نیزه بلندی داشت با این میجنگید، بهش میگن هاشم مرقال. خیلی امیرالمومنین دوست داشته، خیلی هم آقا دوستش داشت. تو جنگ صفین آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا اجازه بده من برم میدان. دیگه چند نفری از بزرگان مثل عمار یاسر و اینها شهید شده بودن، گفت اجازه بده. آقا فرمود برو. همینطور که آمد بره آقا صدایی زد، فرمود سفارشی، وصیتی، کاری نداری؟ بالاخره ممکنه شهید بشی، ما این کار و وصیت رو انجام بدیم. گفت چرا آقا؟ یک مطلب دارم، دوست ندارم. ببینید، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، لا احب، دوست ندارم همه دنیا رو بهم بدن بگن دست تو دست دشمن علی بذار، بگن یه لحظه با دشمن علی سر یه سفره بشین. آقا من همه محبتم فقط برای شماست، من از دشمنان شما ولو دنیا رو بهم بدن. امرآس به یه پیشنهاد استانداری مصر رفت، چه کرد؟ بعضیا با وعده یک پول یا خرما اومدن کربلا با امامشون جنگیدن. بعضی از مورخین نوشتن کربلا بعضی از سپاهیان عمر سعد مخصوصا شیوخ کوفه برای پیروزی امام حسین دعا میکردن. یه وقت یه کسی شنید دید اینا اومدن جمع شدن یه جایی تو کربلا تو سپاه عمر سعد بودن، دستا رو بردن بالا دارن برای پیروزی امام حسین دعا میکنن. بهشون گفت شما که تو سپاه عمر سعدید چرا با امام حسین برای امام حسین دعا میکنید؟ گفتن ما دلمون با امام حسینه، پول ما رو کشونده اینجا. فرزدق گفت آقا اینا شمشیراشون علیه شماست ولی محبتشون برای شماست، این محبت دروغه. محبت حسینی که شمشیر به روی امام حسین بکشه چه ارزشی داره؟ گفت آقا من دنیا رو به بدن حاضر نیستم دست تو دست دشمن شما بذارم. آقا من برو رفت میدان و رجزی خواند و جنگید و مجروح شد. وقتی افتاد رو زمین دید یکی از دشمنان امیرالمومنین، یکی از سپاهیان معاویه افتاده رو زمین، خودشو کشون این دندانشو گذاشت رو بدن او و فشار داد و در این حالت جان داد، که وقتی امیرالمومنین اومد بالا سرش دید اینطوری از دنیا رفته به شهادت رسیده، که بعضی از ارباب تاریخ گفتن خواست بگه علی جان من ثابت کردم، ببین بغض دشمنان شما رو تا آخرین لحظه ثابت کرد. که آقا شروع کرد اشعاری خواندن در مدح او و برای او گریه کرد. این محبت ارزش داره. البته باید تمرین کرد، جوانای عزیز باید مطالعه کرد زندگی اهل بیت و نذارید قلبتون کانون هر محبتی بشه. عشق و محبت رو به هر کسی ابراز نکنید. محبت چیز با ارزشیه. محبت محکمترین ریسمان در واقع ایمانه. باید به کسانی ابراز بشه که ارزشش رو دارن. چرا بعضیا عشقهای مجازی رو میان جای عشق حقیقی می نشانن؟ چرا بعضیا به خاطر مال دنیا، به خاطر بعضی ارزشها دست از محبت خدا و اهل بیت بر می دارن؟ داریم الان متاسفانه بعضی هم دارن اون برای آب برای ویزا دست از اسلام بر می دارن. برای گرفتن یک مثلا مقیمی یا تابعیت تن به کارهای ناپسند میدن، حاضر میشن از مذهب خودشون برگردن. الان تو یه آقای آمده بود چند روز قبل از امریکا، من در عراق ایشون رو دیدم، از دوستان مبلغ ماست، خیلی اظهار ناراحتی میکرد، میگفت بعضی از این کلیساها شده کانون این افرادی که میان به سهولت با هیچ پیش مطالعه و بررسی دست از اهل بیت و اسلام بر میدارن، سراغ سایر مذاهب و فرقه ها میرن. مواظب باشید آقایان، ما برای همه ادیان الهی احترام قائلیم. ما عیسی ابن مریم رو دوست داریم، ما موسی ابن عمران رو دوست داریم. توهین به حضرت موسی و عیسی توهین به رسول خداست. لا نفرق بین احد من رسوله. اما این محبت و دوستی معناش پذیرش دین و آیین قبل از اسلام نیست. اسلام دین نهایی است. اجازه ندیم این محبت خدشه‌دار بشه. محبت رو به کسانی بورزیم که خدا گفته اینا رو دوست داشته باشید. مگه نفرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار رو نگه دارد.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو
به هر آواز می شد چه
اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
پدر جان،
بله بله، مرا مگی؟
آه آه، پدر جان، کدام طرف میری؟
ما همین طرف مستقیم میرم، چوکی گلا.
پدر جان، موتر هست، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان، فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله، تا میستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش
بعد بخش.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس